أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
محمد. پس از بحث سندی درباره حدیث رفع، که البته بر اساس برخی از روش‌های اجتهاد این گونه است که بحث سند رو میذارن آخر از همه بحث میکنن، اول دلالت رو بحث میکنن، ببینن ربط دارد به بحث ما یا نه، بعد میرن سراغ سند. اما به هر تقدیر حالا ما نه با عنایت خاصی، لکن به هر حال چون بحث کوتاهی بود گفتیم اینو طرح بکنیم که خیالمون راحت بشه، لذا ابتدا بحث سند رو مطرح کنیم، اما بریم سراغ دلالت. در بحث دلالت هم چند جور باز میشه بحث کرد. یکی این هست که ما اول کل روایت رو مورد بررسی قرار بدیم، بعد برسیم به اون فقره استدلال. یکی این هست که نه، اول فقره استدلال رو بحث بکنیم، بعد بریم سراغ بررسی کل روایت. باز اینجا هم تفاوت چندانی ندارد، حالا ما فقره استدلال رو بحث میکنیم، بعد کل حدیث هم بحث میکنیم. اگر اونجا در بررسی کل حدیث نکته‌ای برخوردیم که سبب می‌شد که مثلا در استدلال ما در بر فقره حدیث این سرنوشت ساز بود و تغییری ایجاد می‌کرد، سلمنا، خب اینو عرض می‌کنیم. اما اگر نه که خب عبور می‌کنیم. فقره استدلال در این حدیث رفع عن امتی تسعه، همین تعبیر عبارت رفع عن امتی ما لا یعلمون هستش. ما می‌خوام این رو بحث بکنیم، ببینیم که به چه نحوی هست، آیا این فقره بر براءت دلالت دارد یا ندارد. قبل از اینکه این بحث رو آغاز بکنیم، دو تا نکته رو به عنوان اصل موضوعی در نظر میگیریم درباره فقره رفع ما لا یعلمون. دو نکته، دو مطلب به عنوان اصل موضوعی در نظر گرفته شود. نکته نخست این هست که ما این عبارت رو مقطوع و جدای از سایر عبارات در روایت در نظر میگیریم، در روایت رفع فعلا کاری به عبارات دیگر نداریم. فرضمون رو اینجا میبریم که لو کنا فرضنا که همین عبارت به شکل خاص این صادر شده باشد، یعنی پیامبر خدا اینطور فرمود باشد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی ما لا یعلمون، فرض رو فرمید اینطور باشد. بس این یه اصل که ما اینو فعلا در نظر بگیریم تا بعد وقت ببینیم به چه نحوی است، که چون میخوایم جداگانه رو بررسی بکنیم لذا این رو باید مفروض بگیریم. اصل دوم، فرض دومی که بخوایم در نظر بگیریم این هست که مراد از اسم موصول، مراد از ما موصول در عبارت ما لا یعلمون رو هم تکلیف در نظر بگیریم، نه چیز دیگه. میگیم آقا مراد تکلیف است نه امور دیگر. اینجا تکلیف مد نظر هستش و امور دیگه نیست. حالا بعدن در بررسی کل روایت وقت اونجا باید احتمالات دیگر رو هم بررسی بکنیم، اما فعلا این رو هم ما فرض میگیریم، مفروض اینطور در نظر میگیریم که اینجا مراد از ما هم تکلیف است و عرض میخواهدتون که تا بعد ببینیم که به چه نحوی است مراد از اون موصول تکلیف هستش. خب حالا که بحث به اینجا رسید، در بررسی این فقره و اینکه آیا میتوان بر این استدلال کرد بر اثبات براءت به اون شکلی که مطلوب ما هست یا نه، نخستین عقبه و گردنه‌ای که ما داریم و نخستین پرسشی که و چالشی که باش مواجه هستیم و باید ازش عبور بکنیم این است که آیا این رفعی که در اینجا مطرح شده است، این هل هو رفع واقعی ام ظاهری، این رفع رفع واقعی است یا رفع ظاهری است. خب این معناش چیه؟ این که میگیم رفع واقعی است یا رفع ظاهری است معناش چیه؟ خاصیتش چیه؟ اگر ما گفتیم رفع رفع واقعی است، یعنی این که در حالت شک در حکم واقعی، وقتی مکلف شک میکند در حکم واقعی، یعنی عدم العلم دارد نمیداند حکم واقعی چیست، در این حالت اساسا لا حکم له، آن لا حکم واقعی له، یعنی اساسا این آدم حکمی نداره، حتی حکم واقعی، لا حکم الحکم حتی الحکم الواقعی، اساسا این آدم حکم نداره، فی الواقع هم برای همچین آدمی حکمی در نظر گرفته نشده است. در حقیقت ما اینطور میگیم، میگیم آقا اساسا انسان ها بله اولا و به ذات حکم دارن، خب اما اگر کسی جاهل بود، اگر کسی جاهل بود این حکم واقعی در حق او مرفوعه، از او برداشته می شود. به بیان دیگر میتونیم بگیم این عبارت اخرای همون اختصاص الاحکام بالعالمین است، البته به یه واسطه، به یه واسطه در بحث یختص الحکم بالعالم به، اونجا شما چی میگید؟ از همون اولی که جعل میخواد صورت بگیره انگار این اخذ شده علم به اون، ها اینجا یه واسطه میخورد، انگار جعل شده مون تا بعد گفتن حالا اگر علم نداشتی ما اینو بر میدنی با حدیث رفع برش داشتن، یعنی اولش انگاری مثلا لاب شرط بوده نسبت به این مسئله، بعد حدیث رفع آمده گفته نه درسته اول حکم لاب شرط جعل شده بود و اینطور نبودش که لحاظ بکند عالم به حکم را، اما ما اینو برش داشتیم، ما اینو برش داشتیم. نه تفاوت واضح هست دیگه، یه وقت از شما از ابتدا میگید و یک فمر رکیه هستش، از اول محدوده، ها اصلا جعل شده است برای عالمین، من تقریرشو کار ندارم، حالا به چه تقریری شما اینو بگید، به هر تقریری میخواید بگید، به هر تقریری بگید جعل شده حکم برای عالمین، برحال به اون تقریر از اول میگید جعل شده، یه وقت هست میگید نه از اول اختصاصی به عالمین نداشته، این لاب شرط بوده، کلی بوده، حکم جعل شده، حالا علا فرض که اینطورم بگیم درست هستش، برحال حدیث رفع آمده برداشته، نتیجه یکیست، نتیجه یکیست، یعنی به هر حال در مقام اثبات ما با این ادله کاشفه و محرزهی که داریم اموری رو در مقام ثبوت کشف میکنیم، ها؟ حالا اینجا همینه، حدیث رفع یکی از ادله کاشفه و محرزه هست که برای ما کشف میکند و احراز میکند واقع رو، و اون واقع چیه؟ اینی که آقا برای انسان شاک، یا بگید الانسان المکلف فی حالت شک و عدم العلم، لا حکم له حتی الحکم الواقعی، پس این میشود رفع واقعی. اگر اینجا مراد از رفع الرفع الواقعی باشد معنا اینطور میشه، اما اگر گفتیم نه مراد رفع ظاهریه، یعنی چی؟ یعنی المرفوع، آن چیزی که رفع شده، المرفوع عن الانسان المکلف الشاک، یا بگیم عن المکلف الشاک، المرفوع عن المکلف الشاک، اون چیه؟ هو الحکم الظاهری به وجوب الاحتیاط، هو الحکم الظاهری به وجوب الاحتیاط، این برداشته شده. خب کدام یک از این دو هستش؟ آیا اینجا عباراتی دارن، بیاناتی دارن، مطالبی دارن؟ به نظر میاد یکی از بهترین مطالبی که جا گفته شده است و تقریرهایی که اینجا شده همون بیان محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه هست که مورد اشاره قرار میدیم. اما قبل از این که ما به او بپردازیم، یک شبهه رو باید اینجا ما بررسی بکنیم، و اون که کسی میگه که آقا شما اینجا الان دنبال چی هستید؟ در بحث براءت دنبال چی هستید؟ ته ته شما بگو از ما چی میخواید؟ میگیم راست چی بخواید؟ اگر شما بتوانید برای ما از این روایت رفع حکم ظاهری رو برداشت بکنید، یا بگید حالا تعبیر صحیح‌تر، رفع ظاهری رو برداشت بکنید، نه رفع حکم ظاهری، نه رفع ظاهری، اگر رفع ظاهری اینجا ما بتونیم ازش استفاده بکنیم، فهو المطلوب، این مطلوب ما هست، ما دنبال رفع ظاهری هستیم نه رفع واقعی. اون شخص میگه آقا چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اگر این روایت بتواند دلالت کند بر رفع واقعی، این که به نفع شماست که از اساس برداشته، شما میخواید رفع ظاهری کنید، از اساس میگه حکمی نداری، برو خوشحال باش، برو خوشحال باش دیگه، اصلا حکم نداری تو، جاهلی، حکم نمیدونی چه واقع چه، اصلا نداری حکم، نداری برو، یا از این دیگه از بالاتر، ها ما لذا بگیم که پس اینجا حکم واقعی برداشته بشود این مناسب تر است. خب یا لااقل، حالا کار نداریم انسب کدامه، بهتر کدامه، افضل کدامه به لحاظ نتیجه، لااقل مساوی هم فرقی نمی کنه. اگر حکم واقعی برداشته بشود باز یعنی شما آزادی. ما میخواییم اطلاق العنان رو استفاده بکنیم دیگه ها، ما میخواییم بگیم آدم مطلق العنان رهاست، آزاده، مقید نیست، مقید نیست، این رها هست. خیلی خوب، حالا ما این اطلاق العنانی که میخواییم اینجا استفاده بکنیم، ما این رو فرقی نمی کنه چه از رفع واقعی شما ثابت بکنید چه رفع ظاهری، هر دو میتواند اون مطلوب ما رو اثبات بکنه و ثابت بکنه. شما میخواهید بگید آقای اخباری مثلا که تو میگی اینجا بر اساس اخبار احتیاط لازم است، حالا اون همه جا نمیگه، حالا فرض کن حالا در میگی آقا احتیاط لازم است، نه خیر احتیاط لازم نیست به دلیلی که از این روایت استفاده شد، پس ما اینجا خیلی لازم نیست که تلاش بکنیم که بخواهیم برای اثبات براءت تجاهت تکلیف المشکوک بخواهیم حتما رفع ظاهری استفاده کنیم، رفع واقعی هم برای ما خوبه، بلکه ما بگیم که حتی اشد و اقوا هم هست و این بهتر میتواند ثابت بکند مطلوب ما. الا این که ما میگیم که حالا گذشته از این که این دوتا مساوی باشند یا نباشند یا به چه نحوی باشند، به هر حال ما میگیم که نه مطلوب، البته این سبق لسانش رو سعی میکنم، نه اینکه گذشته از این که نه، اساسا ما میگیم مطلوب ما رفع واقعی نیست بلکه رفع ظاهری هستش، رفع ظاهری مطلوب ما هست و مورد نظر ما هست. برای چی اینطوره؟ ببینید برای اینکه در موارد اگر شما آمدید گفتید در اینجا رفع ظاهری نیست و رفع واقعیه، اگر گفتید رفع واقعیه یعنی انسان جاهل به حکم واقعی، انسان شاک اساساً حکم واقعی در اینجا ندارد، اگر اینطور بیان کردید در اینجا شما مشکل رو بالکل برای ما حل نمی کنید. چرا؟ به جهت این که بسیاری از اوقات ما ادله‌ای داریم که از اون ادله استفاده می کنیم که حکم اختصاصی به عالم به اون حکم ندارد، ادله‌ای داریم که اینها ثابت می کند که در اینجا حکم مشترک است، مشترک است از منظرتون که بین عالم و جاهل، اساسا یکی از ادله همون براهینی است که اقامه می شود که ما بگیم که عرض محضرتون که احکام مشترک هستند بین العالمین و الجاهلین، به ها علما بزرگان اصولیین براهینی اقامه می کنند. من حالا کار ندارم صحت و سقم براهینی بس دیگه است، اما به هر حال براهینی اقامه می کنند در باب اشتراک الاحکام بین العالمین و الجاهلین، به ها. خب اگر شما بگید ما میخواییم از این روایت ظهور در رفع واقعی دارد، این در مقام تعارض با اون براهین قرار میگیره، این در مقابل اون براهین قرار میگیره از محضر مبارکتون که، و این نمیشه، این یک اشکال. اشکال دیگر این هست که حالا گذشته از اون براهین محضر مبارکتون که، ما در مواردی بر اساس همین ادله کاشفه و محرزه میدانیم که قطعا برخی از احکام مشترک هستند بین العالم و الجاهل، ما احکامی داریم که دلیل داریم که ولو شما جاهل به اون هم باشید از محضر مبارکتون که بازم این حکم برای شما وجود دارد و در اینجا اینطور نیستش که این فقط مختص به بفرمایید که عالمین باشد. خب اگر اینطور شد بعد به حدیث رفع و هی باید تخصیص بخوره، چجور بگیم؟ بگیم رفع ما لا یعلمون الا در مورد فلان، در مورد فلان، در مورد فلان، در مورد فلان، در مورد فلان حکم، فلان حکم، فلان حکم، و همینطور از محضر مبارکتون که موارد دیگر. این هم مستهجنه، این هم جالب نیستش و مطلوب نیست. دقت فرمایید. لذا اینها محظوری است که ما اینجا داریم. کسی بگه که آقا شما چرا اینطور، یعنی شما میخواهید بگید حتما این حدیث دلالت میکند بر رفع ظاهری، این رفع واقعی رو میخواید بزنید تا بگید حتما دال بر رفع ظاهری است. ما پاسخ میدیم که یا میگیم این حدیث دال بر رفع ظاهری است، یا این است که نامعلومه، نمیدونیم رفع ظاهری است یا رفع واقعی. اجمال پیش میاد. حتی در صورت اجمال هم ما میتوانیم از این حدیث استفاده کنیم، یعنی صورت اجمال هم برای ما کارسازه و به درد ما میخوره و ما میتوانیم از محضر مبارکتون که استفاده کنیم و ما به هر حال به همین مقدار بهره میگیریم. بعدن اشاره انشالله خواهیم کرد که به چه نحوی و به چه صورتی. خب پس این تا اینجای کار، این که ما رفع واقعی رو یا میگیم کلن رفع واقعی نیست و حتما رفع ظاهریه، یا این است که میگیم لااقل نامعلوم هستش بین رفع واقعی و رفع ظاهری. در مجموع رفع واقعی رو ما نمیپذیریم و زیر بار نمیریم. اما با این بیان باز مشکل حل نمیشه کاملا، بالاخره باید تقریری ارائه کرد که ما ببینیم که به چه نحوی هست، آیا به هر حال از محضر مبارکتون که این رفع واقعی هست یا رفع ظاهری. برخی آمدن گفتن شما آقا فقط این طرفشو مطرح میکنید، یعنی میگید از محضر مبارکتون که رفع واقعی دارای این اشکالاته پس نباشه، حال رفع ظاهری هم دارای اشکالاته. رفع ظاهری چه اشکال داره؟ یکی از اشکالهایی که در رفع ظاهری وجود دارد از محضرتون که این هست که اگر شما بخواهید رفع رو رفع ظاهری در نظر بگیرید، حدیث نیازمند تقدیره، یعنی باید یه چیز در تقدیر بگیرید و این خلاف ظاهره. در تقدیر گرفتن عنایت اینها خلاف ظاهر هستش و شما باید مرتکب خلاف ظاهر بشوید، باید مرتکب خلاف ظاهر بشید تا اینکه بخواید که بفرمایید که رفع رو به سمت رفع ظاهری برید. و حیث این که التزام به رفع ظاهری این خلاف ظهور هستش، پس متعین همون رفع واقعی است. این هم بیانی است که برخی بزرگان در اینجا دارن. در باب این که ما اون عنایتی که به کار میبریم چیست، حالا چند دیدگاه وجود دارد. تا من قبل از که به پاسخ این مطلب بپردازم، در باب خود عنایت چند دیدگاه وجود دارد که عرض کنم یکی از بهترین بیانات بیان جناب آخوند خراسانی در کفایه هست. من عبارت آخوند رو اینجا بخوانم، حالا باز بعدن هم باید بهش برگردیم، اما فعلا دست به نفت مطلب ایشون ببینیم چی هستش تا بعد ببینیم که بعدن بیشتر بررسی کنیم. همچنان که آغاز عبارت آخوند در کفایه رو ما خوندیم که فرموده بود و اما سنه فروایات منها حدیث الرفع حیث عد ما لا یعلمون من التسعت المرفوعت فیه، بعد می فرمان فالالزام المجهول من ما لا یعلمون، عبارت این تیکه است، این فقره ای که ما می خواهیم اینجاست، فهو مرفوع فعلا و ان کان ثابتا واقعا. این فعلا مرفوع است اگرچه واقعا ثابت است. عرض محضر مبارکتون که میگیم یعنی چه فعلا مرفوع است اگرچه واقعا ثابت است؟ فعلا رو باید ما ظاهرا معنا کنیم، بگیم فهو مرفوع ظاهرا و ان کان ثابتا واقعا. بعدم میفرمایند فلا مؤاخذه علیه قطعا، هیچ مؤاخذه‌ای هم بر این الزام وجود ندارد. در حقیقت جناب آخوند خراسانی آمده است در اینجا اینطور مطرح کرده است که ببینید انگاری یک تکلیف دو وضع دارد و دو رفع دارد. اما الوضع وضعان، وضع واقعی و وضع ظاهری، و اما الرفع رفعان، رفع واقعی و رفع ظاهری. گفته است اونی که ما در باب تکلیف داریم در اینجا وضع واقعی است، این تکلیف وضع واقعی دارد. خب آیا وضع ظاهری هم دارد؟ بله. وضع ظاهری چی میتونه باشه؟ وضع ظاهریش اون ادله‌ای که لو تمت، اگر حالا قبول داشته باشیم، دال بر وجوب الاحتیاط تجاه الحکم مشکوک هستن، ادله‌ای که دلال ایجاب میکنن احتیاط رو، ادله تو ایجاب الاحتیاط، ادله تو ایجاب الاحتیاط، اینها در حقیقت موجب وضع ظاهری تکلیف واقعی میشوند. پس یه دلیلی است که اصل حکم واقعی رو ثابت میکنه، این وضع واقعی است. یه دلیلی است که احتیاط رو ایجاب میکند، این میشه وضع ظاهری. هر محضرتون که، اما بریم سراغ رفع. در رفع چطور؟ ما بگیم در رفع هم اگر ما گفتیم مثل حدیث رفع آمده وضع واقعی رو بردارد رفع بکنه، پس میشه رفع واقعی. اگر بگیم نه، رفع ظاهری رو میخواد انجام بده و اون وضع ظاهری رفع بکنه، عرض محضرتون که میشه رفع ظاهری. بستگی دارد کدوم بگیم. خب ایشون میگن رفعش رفع ظاهری است. رفع ظاهری است یعنی چی؟ میاد این وجوب رو رفع میکند، آن اما نفیی که نسبت به این وجوب دارد رفع ظاهری آن است. رفع ظاهری میاد ظاهرا او رو رفع میکنه، ظاهرا اون رو رفع میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا، معنای رفع ظاهری هم واضح باشد، یعنی این که در قبال او لازم نیست احتیاط بکنید. رفع ظاهری میکند یعنی وجوب الاحتیاط تجاه الحکم الواقعی المشکوک رو نفی میکنه و رفع میکنه و این رو چی آقا؟ برمیدارد. این بیان آخوند خراسانی است. بیان رو ما پسندیدیم، میگیم حرف خوبی است، حالا بعدا هم بیشتر از گفتگو میکنیم، حرف خوبی است، الا اینکه اون مستشکل میگه آقا حرف خوبی است، اما شما باید مرتکب خلاف ظاهر بشید. خلاف ظاهرشون همین است که همین امور رو شما در تقدیر بگیرید، همین امور رو در تقدیر بگیرید. اینکه این رفع رفع حقیقی نیست، رفع ظاهری است، چیزی از این قبیل نباید شما در نظر بگیرید. نه، همه عنایت زائده است که اینجا مطرحه. خب به این اشکال پاسخ دادند بزرگانی، اعاظمی، اعلامی به این اشکال پاسخ دادند. ما این جلسه حالا یه اشاره بکنیم به یکی از پاسخهایی که جناب محقق عراقی علیه الرحمه عازی‌الدین عراقی در کتاب نهایت الافکار مطرح فرمودن. حالا این رو اشاره بکنیم و بقیه بحث بماند برای جلسه آینده. در نهایت الافکار همین جلد سوم قسم دوم از کتاب، خیلی خوب، از صفحه 212 تا صفحه 215، 4 صفحه، 212، 13، 14 و 15، 4 صفحه، جناب عازی این بحث رو مطرح فرمودن. من یه مقداری از عبارت ایشون رو بخوانم و بعد یه توضیح عرض کنم. عبارتشون اینطور شروع میشه بالای صفحه 212 از همین نهایت الافکار جلد سوم، میفرمان الامر الرابع الظاهر من حدیث الرفع به ملاحظت ورودهی فی مقام الامتنان علی الامه هو الاختصاص به رفع الاثار التي يكون وضعها خلاف المنه. این حدیث رفع رو وقتی انسان نگاه میکنه که در مقام وارد شده است، این ظاهرش ظهور در امتنان بر امت داره. بله حق داره، رفع عن امتی تسعه و حالا مثلا مولا یعلمون، این امتنانیه، این لطفی شده، یه مثلا فرق فرمایید که منتی گذاشته شده است در حق امت که اینا خیلی به سختی نیفتن، خیلی به مشقت نیفتن، خیلی الامتنان علی الامه. خب این امتنان علی الامه چیه؟ امتنان چیه؟ منت چیه که بر امت بگذارن؟ امتنانش این استش که بیان آثاری که بر این عمل مترتب میشه، بر این حکم مترتب میشه و این آثار خلاف امتنان و لطف و محبتی است که حالا مثلا خداوند بخواد جا بکنه، این آثار برداشته بشه. اون آثار چیه؟ همون مؤاخذه و عذاب و اینجور چیزاست. عذاب برداشته بشه کافیه دیگه، ما چیزی بیش از این نمیخوایم که فرض بفرمایید کسی که دارد با سرعت بالا حرکت میکنه، با سرعت زیادی میره، عرض مخاطبتون که و مثلا 170 کیلومتر داره میره، 180 کیلومتر در ساعت داره حرکت میکنه، خب این پلیس جلو این رو میگیره، خواهد جریمش بکنه. چیزی که ناراحتش کرده این استش که 170 کیلومتر یا 180 کیلومتر این در قانون ممنوعه یا اینکه پلیس میخواد جریمش بکنه. اگر پلیس جریمش نکنه این ناراحت نیست که این در قانون ممنوع، در قانون ممنوع باشد یا نباشد این میگه من ربطی نداره، مهم اینه کسی منو جریمه نکنه. آدم ها طبعشون اینه دیگه، طبعشون از اون جریمه نگرانن، نه اینکه در قانون حالا هرچی میخواد باشد بخواد چی نباشد. افراد گاهی اوقات همینطوری هم ما میبینیم که مثلا احیانا مطرح میکنن میگن آقا فلان چیز مثلا قانون، مثلا سرنشین صندلی عقب آقا این قانون هست حتما کمربند ببنده یا نه، میگه نه پلیس کاری نداره جریمه نمیکنه. همین این تیکش مهمه، یعنی طبع انسان اینطور است، این تیکش مهمه. البته ما اینجا یه برداشت فقهی هم داریم، این که فقط این نیست، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، ایشون میگفتن اگر این عدم اهتمام مجری قانون در جریمه و مجازات، عذرخواهم از برعکس بگم، ایشون میفرمان از همین عدم مجازات و جریمه کشف شود عدم اهتمام قانونگذار یا مجری قانون در مجموع حکومت نسبت به این مسئله، این لازم نیست رعایت بشه، شرعا هم لازم نیست رعایت بشه، چون آقایون میگن قوانین رو باید رعایت کرد ولو دولت کفر باشه، باید قوانین رعایت کرد. چرا؟ چون اختلال نظام لازم میاد، قانون شما رعایت نکنه اختلال نظام لازم میاد. اگر حالا حکومت اسلامی شد که اگر ما قائلشون که حکومت اسلامی است که خب چی دیگه، مثلا حکم وجوب شرعی پیدا میکنه. بعد مرحوم آیت الله بهجت اینطور میفرمودن، میفرمودن از همین عدم مجازات و جریمه اگر کشف بشود که نه خود قانونگذار یا مجری قانون در مجموع حکومت خیلی به این قانون اهمیت نمیده و سختگیری ندارد، این لازم نیست شما رعایت بکنید. حالا فتوای چی در این زمین داشتن دیگه، بر تقدیر مراد این هستش، حالا شد از اونوری هم کسی برداشت بکنن، ولی من کاری به این ندارم. حالا اون برداشتی است که عموم که ندارن، این برداشت فقیه اینطور برداشت میکنه، مردم میگن آقا جریمه نمیکنن پس ولش کن، دقت میکنید نگران نیستن، ناراحت نیستن. این طبع انسان همین مقدار هست، اون مقداری هم که بخواد امتنان صورت بگیره همین قده. ایشون میگن فمالا یکون و کذالک کان خارجا عن مصب الرفع ولا مجال للتمسک بالحديث لرفعه و ان فرض الامتنان في رفعه، اگر چیزی خارج از این باشد، این از مصب رفع خارجه، ولو این که شما میگه آقا اینم یه امتنانیه، اینم یه منتیه، فلان نمیفهمه، خاصیتی براش نداره، عبد به دنبال اینه که جهنم نره. اما این که حالا ما رفتیم تو خود کتاب قانون هم اینو تغییرش دادیم، عوضش که بگم به من چرا رفته، یا فی نفس الامر هم تغییر دادیم، به من چرا رفته داره، مهم است که من جهنم نمیرم نمیرم دیگه. همین مقدار در امتنان کافی هست. بفهمی اگر بخوایم بگیم ایشون میخوان بگن که آه دیگه اینجا زیاده روی هم نباید کرد دیگه، اون مقدار چیه بنده خدای بود، نو انسان در به این کهکشان ها و کیهان و عوالم آسمان ها و ستارگان و مطالعه که میکنه احساس کنه خداوند دیگه خیلی وسواس به خرج داده، اینقدر دقت لازم نداشت، با دقت کمتری هم چه بسا مثلا میشد. حالا این برداشت خود خیلی دیگه خدا وسواس به خرج، اینقدر کمی کمتر هم کار را میافتاد. حالا منظور یه کسی میگه اینقدر دیگه وسواس نمیخواد دیگه، عذاب و برداری ما دست شما در نکنه، تشکرم میکنیم، بیش از این نمیخوایم. پس خلاصه بیانشون این شد که آقا جان این رفع عن امتی که در این حدیث رفع آمده است، این آمده برای امتنان، آمده برای امتنان. خود همین خوب اینا بفرمایید، خود همین امتنانی که اینجا مطرح شده است، خود این قرینه است، این یه قرینه است که در حقیقت ماشون قرینه محدده، قرینه محدده مقدار مرفوعه، خودش نشون میداد که همین امتنانی بودن حدیث نشون میداد که قدر مرفوع این مقداره، بیش از این مقدار هم نیست و نیاز به اون نیست. اون مقداری که اگر باشد خلاف امتنانه، این حدیث اون مقدار رو برمیداره. میگه اون مقدار چیه؟ وجوب الاحتیاط. وجوب الاحتیاط مقداری که اگر باشد خلاف امتنانه وجوب الاحتیاطه. چرا؟ چون وجوب الاحتیاط موجب کلفت و مشقت می شود بر عباد، و امتنان میگد که نه، کلفت و مشقتی نباشد. فلذا رفع این وجوب احتیاط این امتنان هستش. اما اینکه بخواد این برد منشأ این رو برداره، چجوری؟ یعنی اساسا واقع رو برداره، یا فرض فرمایید که وجوب احتیاط و واقع رو هر دو رو با هم برداره، این یه امر اضافی است و عرض محضرتون که توسعه‌ای حساب نمیشه، توسعه‌ای حساب نمیشه. من برای حال تقریب به ذهن بشه، مثلا فرض فرمایید که یه کسی شب میخواد بخوابه، به یک دوشکی به جای خواب نیاز داره، ها، یه اتاق میخواد استراحت بده. کسی بگه که آقا من اینقدر به این شخص احترام میذارم، نه تنها توی این اتاق براش دوشک پهن میکنم، میرم تو 10 تا اتاق دیگه هم براش دوشک پهن. این اصلا کار چیزی که آقا من میخوام بخوابم یه دوشک لازم دارم، بگم توی اتاق بخوام شب تا صبح، در اینقدر خسته هستم سرمو بذارم بیهوش شدم خلاص، اینم نیست نصف شب باشم برام واسه خودم مثلا اتاق بغلی قدر شرط تمامه. این توسعه برو حساب نمیشه، میگم ارز توسعه نیست، این کار زیادیه، این کار زائدی است، توسعه ای نیست که بخوام بگم با امتنانی بخواد بر عبد بشه، ولذا امتنانی بر اون نیست. این مطلبی است که جناب محقق عراقی در اینجا فرمودن. انصافا مطلب مطلب خوبی هم هست، نکته خوبی است که بفرمایید که با ظاهر روایت هم می سازد که همین طور باشد. لکن حالا باز باید اینو بررسی بکنیم ببینیم آیا چه این مطلبی درست هست یا نه. انشاءالله بماند در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.